بحث درباره نبی اکرم بسیاره، یعنی خیلی کار سختی است که درباره پیغمبر گفتگو کرد. علت عمدشم اتفاقا همین زیادی گزارش هاست. یه وقت شما بنا دارید از یک کسی حرف بزنید، کلن 5 تا دونه خبر دارید، 10 تا روایت دارید، همینا رو حالا یه هنرمندی میکنید، کنار هم میچینید، یه ذره مدل بحث رو نهایتا عوض میکنید، ورود و خروج بحث رو یه گونه دیگری تنظیم میکنید. اول با این گزارش شروع میکنی، بعد این گزارش رو زمینه میکنی، سعی میکنی از همینها الهام بگیری، بحثی رو تنظیم میکنی، طرح میکنی. احتمالا خیلی هم خوششون میاد و میگن چه بحث جدیدی، ولی خب فی الواقع کمی گزارش ها و اخبار به من به عنوان گوینده یا پژوهشگر کمک میکنه بحث رو راحت تنظیم کنم. اما وقتی به نبی اکرم میرسیم، ما 10,000 گزارش و خبر درباره نبی اکرم داریم. پیغمبر خدا تنها مردی است در سرتاسر جهان، نه جهان اسلام، که در گذار تاریخی هزاره پیشین به دقت با جزئیات و با تفاصیل درباره او به ما خبر دادن. اصلا کسی رو در این تراز پیدا نمی‌کنه. مدل موی پیغمبر، مدل محاسن پیغمبر، چه روزی محاسن رو مرتب می‌کردن، چه روزی ناخن می‌گرفتند، امامه چه رنگ می‌بستند، امامه رو کجا می‌بستند، به سر می‌بستند یا بر زانو می‌بستند، عبا چه رنگی می‌انداختند، نعلین چه رنگی پا می‌کردند، در تعامل با مردم چطور حرف می‌زدند. اسم اسب و شترهای پیغمبر به دقت نوشته شده، هیبت و شکل شتر و اسب پیغمبر هم نوشتن، آقا از کدوم بز شیر خورده هم نوشتن در تاریخ، در مسافرت کجا بیتوته کرده نوشتن، کی غضب کرده هست، کی بخشش کرده هست، در جنگ کجا عتاب و خطاب کرده، کجا رحمت کرده هست. شما کمتر کسی را پیدا میکنید که این حجم اطلاعات دقیق و با جزئیات و تفاصیل رو از او داشته باشید. و بعد همین رو اضافه کنید، شخصیت پیغمبر چون وجوه متعدد و متمایزی داره، یعنی آدمی است که صرفاً یه مدل رفتار ندارد، به اقتضاء شرایط رفتارهای گوناگونی به مصلحت از خودش بروز میده، هر کدومم در عالی ترین سطح بروز میده، ولی زا پیغمبر گفتگو ازش یه دقت دومی هم میخواد. اگر کسی همه سیره پیغمبر رو بلد نباشه، دوچار یه بحران میشه. اونم چه بحرانی است؟ میره 20 تا گزارش درباره یه رفتار پیغمبر میبینه، اوه خیلیه، 20 تا 30 تا 40 تا. اهل تاریخ و گزارش ها باشید میدونید گاهی اوقات درباره شخصیت امام صادق یا امام هادی یا امام جواد ما رو 2 تا گزارش 1 ساعت بحث میچینیم. یهو طرف نگاه میکنه 40 تا گزارش درباره یک رفتار از پیغمبر است، در ذهنش تداعی میشه همیشه پیغمبر چنین رفتار میکرده، در حالی که اینطوری نیست. پیغمبر وجوه شخصیت متمایزی دارد، یه جایی چنان غضب میکند و گزارش های خشم پیغمبر میآید که اگر بقیه گزارش ها رو نبینی، با دقت سیره رو مطالعه نکنی، میگی پیغمبر آدم کلن تندی بوده. جایی که امیر المومنین علی ابن ابی طالب میفرمایند زمانی که پیغمبر یه رگی حضرت میان پیشانیشون بوده که به رگ هاشمی بعدن معروف شد در گزارش ها، این رگ پیشانی در حین عصبانیت پیغمبر متورم میشد. ما یه رفیقی داشتیم، سیدم نبود ولی شاهد مثال ما بود، هر جا از خدا نگرش داره، یه رگ اینجا پیشانی داشت. بعد برای اینی که گزارش های تاریخی رو تطبیق بدیم، با یه رفیق دیگه‌مون مریض بودیم، اینو عصبانی میکردیم، بعد این متورم میشد، میگفتیم پیغمبر اینجوری بوده، پیغمبر این رگ پیشانی متورم میشد در حین عصبانی شدن، غضبی که البته برای اعاده حقوق مردم یا خدا بود. امیر علیه السلام میفرمایند به محضی که این رگ متورم میشد و چهره پیغمبر دگرگون میشد، احدی از اصحاب جرأت ماندن در دور پیغمبر رو نداشت، خالی میکردیم دور بر، میرفت. گفتیم پیغمبر خشم بکنه کسی رو یارای مقاومت نیست. در جنگ ها امیر المومنین علی ابن ابی طالب میفرمایند، به این گزارش دقت کنید، خیلی عجیبه، ما امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو میشناسیم، فاتح بدر است، فاتح خیبر است، فاتح جنگ جمل و صفین است، مردی که در 61 سالگی در صفین غوغا به پا میکند، مردی که در 59 سالگی در جمل گرد و خاک میکند. علی ابن ابی طالب علیه السلام میگه زمانی که در میانه نبرد هول به قلب ما اصحاب می افتاد، ما به قامت دلربای پیغمبر پناهنده می شدیم و خودمون رو پشت آقا پنهان می کردیم و کسی در نبرد جلوتر از او نمی ایستاد. دشمن اول در پیکان لشکر او رو می دید. این گزارش ها رو که می بینی یه تصویر از پیغمبر ترسیم می شه. در نقطه مقابل وقتی که میری وجوه شخصیتی پر از رحمت و بخشش و کرامت پیغمبر رو میبینید صورتی میشید، میگیدین خیلی پیغمبر اهل کنار اومدن و راه اومدن بوده، اصلا هیچی براش مهم نبوده. وحشی قاتل حمزه سید الشهدا نشسته بر سینه مطهر حضرت حمزه عموی مکرم پیغمبر، برادر رضایی نبی اکرم، بعد از اتمام جنگ احد، بعد از شکست مسلمین. حالا شما یه ضربه ای زدی، نیزه ای به پیکر مطهر حمزه وارد شد، حمزه عموی پیغمبر شهادت رسیده، تمام دیگه. وحشی به امر هند این غلام سیاه بر پیکر مطهر حمزه نشسته، بر سینه او بینی حمزه رو بریده، لبان حمزه رو بریده، گوش حمزه رو بریده، چشمای این شهید رو از حدق بیرون آورده، انگشتان دست و پا رو مسله کرده، سینه رو شکافته، این دنده ها رو از جلو شکسته، کبد رو بیرون آورده تا هند به دندان بگیره، مادر معاویه ابن ابی سفیان. خب ببینید این تصویر رو میبینید، پیغمبر خدا در فتح مکه، وحشی آمد خدمت پیغمبر برای طلب بخشش، دیگه اصلا آدم انتظار بخشش نداره. اینجا میگه محبت شما به کنار، حمزه سید الشهدا بعد از پیغمبر و امیرالمومنین سومین سلحشور جهان اسلام بود. امیرالمومنین تا روزی که زنده بودن فرمودن اگر حمزه عموی من و برادرم جعفر زنده بود، احدی جرأت جسارت به بیت زهرا و شهادت همسرم رو نمی کرد. ببینید کارکرد حمزه اینجاست. مکرر پیغمبر در فراز و فرودهای اجتماعی فرمودن اگر حمزه زنده بود کسی جرأت نمی کرد با ما چنین کنه. یعنی حمزه شهادتش آسیب بوده برای جهان اسلام. وحشی آمد محضر پیغمبر عفو بگیرد. آقا سر زیر انداختن، فرمودن که چون طلب بخشش کردی میبخشم، فقط توان دیدنت رو ندارم. یعنی تو رو ببینم به یاد اون صحنه دردناک میفتم، آزار میبینم، برو نبینمت، بخشیدمت. خب این تصویر رو میبینی دیگه، در اوج رفتارهای مسالمت آمیزه وارد شدن به شهر مکه. مکه ای که سالهای سال اینها رو تحت فشار قرار داده، آسیب زده، شکنجه کرده، از ترس آزار و شکنجه و آسیب قریشی ها اینها فرار کردن، 83 نفر هجرت کردن برن به حبشه. بعد اینا ول نکردن، امرواس رو فرستادن دنبال اینا، برید نجاشی رو راضی کنید، اینا رو برگردونید، مفتزهشون کنیم، بیابروشون کنیم. این همه قرشی ها آزار، اذیت، لحظه آخر طرح ترور، حالا نبی اکرم وارد شهر مکه شده، طبیعی ترین رفتار چیه؟ دیگه حداقل یه دور قهرمانی بدیم دیگه. آقا شما 13 سال ما رو میخواستین لهمون کنید، 13 سال احساس کردین بزرگتر از ماهید، 13 سال ما رو تحت فشار و شکنجه قرار دادید. مادر و پدر عمار سمیه و جناب یاسر رو اینجا زیر شکنجه کشتید، آمدین در جنگ احد به ما زخم زدین، در جنگ خندق لشکر جمع کردین 10,000 نفر برای یه شهر 13,000 نفری، اگر از سد خندق رد می شدین به احدی از ما، به طفل خردسال ما رحمله می کردین، حالا مکه رو فتح کردین بعد 19 سال، یه دور قهرمانی بدیم. یه عده شروع کردن به شعارهای تند گفتن، پیغمبر صدا کردن گفتن الیوم یوم المرحمه، امروز روز بخششه. دور قهرمانی تو شهر ندید، امنیت مردم رو سلب نکنید. بذارید مردم آرامش داشته باشن. و خانه بعضی از خائنین رو پیغمبر کرد محل پناه. خب ببینید این رفتارهای پیغمبر میگم وجوه متعدده، اینو میبینی میذاری در کنار اونا، اگر با هم ببینیشون متوجه میشی پیغمبر به مصلحت رفتار متفاوت داره. اگه یه جزءشو ببینی میری جاده خاکی، یا اسلام حراس میشی یا صورتی میشی، این اصطلاحی که اخیرا میگن، یا دیگه میگه کلن جنگ رو تعطیل کنید عدم ببخشیم، یا میگه دیگه بخشش رو تعطیل کنیم عدم بزنیم، دست در میره قاعده. تکثر گزارش های از پیغمبر که از آسیبهاش اینه. فلسفه باید خیلی دقت کرد از نبی اکرم گفتگو کردن. ولی یکی از ویژگی های ممتاز شخصیت پیغمبر رو من یه مقدار امشب باز بکنم و یه درد و دلی رو نسبت به نبی اکرم داشته باشیم و بعد هم انشالله بریم به مصاف جلسه توسل و مدح نبی اکرم و امام صادق علیه السلام. یکی از وجوه شخصیتی پیغمبر، این مقدمه رو گفتم که اگر من این حرفا رو میزنم فکر نکنید پیغمبر 24 ساعته چنین بوده. نه آقا، به اقتضا هم غضب بلد بودن، هم نبخشیدن بلد بودن، هم جریمه کردن بلد بودن، هم مؤاخذه ستاندن بلد بودن، هم بر سر مأمور خائن و خاطی دولتی فریاد زدن رو بلد بودن، هم بر سر معصیتکار نهی از منکر با صدای بلند رو بلد بودن. نه، پیغمبر همه این کارها رو انجام میدادن. یه وقت توهم برمون نداره، وجوه مختلف دارن. اما یکی از وجوه شخصیتی پیغمبر که متاسفانه الحمدلله رب العالمین همه خودی هستیم، قریبم در جلسمون نیست، میتونیم راحت با هم حرف بزنیم، همه متدینیم، همه شیعیم، همه اهل ولایت امیرالمومنینیم، همه محب رسول خداییم، خوب میشناسیم همدیگر رو. اینجا اگه یه چیزی بگیم جای قرار نیست درز بکنه، رسانه خارجی که نمیخواد از ما سوء استفاده بکنه، ولی واقع امر یکی از آسیبهایی که ما داریم نبود همین خصلت نبی اکرم در ماهاست. البته من ابتداعا خودم رو عرض میکنم، میدونم شما این آسیب رو ندارید، قراره بشنوید بقیه رو آسیب شناسی بکنین و رفع آسیب بکنین. نبی اکرم به شدت خوش اخلاق بودن، خیلی، و آن چیزی که موتور محرکه نبوت نبی اکرم بود خلق حسن پیغمبر بود. گاهی اوقات خود ما طلبه ها، من از خودم شروع بکنم، خود ما طلبه ها توهم برمون میداره، میریم سر کلاس درس و بحث میشینیم، گمان میکنیم اگر بنا داریم آدم ها رو به اسلام دعوت کنیم، آدم ها رو مؤمن کنیم، متدین کنیم، راهش اینه بریم استدلال بیاریم، استدلال عقلایی بیاریم، حرفای سنگین بزنیم، داداش شبهت چیه، بیا بشین اینجا ببینم من جواب به تو بدم، یه 5-6 تا کلمه قلمبه سلمبه مثلا یاد بگیریم، بگیم که نه اینجا مثلا کمونیست ها چنین میگن، نمیدونم رئالیست ها این گونه میگن. دیدین از این الفاظ، ما بچه سال که بودیم تازه طلبه شده بودیم، یکی از این عزیزانی که البته ملبس نیست ولی طلبه است مثل ما، تلویزیون از این بحثا تر میکرد، اگزیستانیالیسم و نمیدونم اینا، بابای ما خیلی خوشش میومد، همیشه من صدا میکرد میگفت بابا ببین ایشون بلدن این شو. ما خیلی وقتا فکر میکنیم مثلا این قره قیافه ها، یه جوری حرف زدن ها، استدلال ها، شبه پاسخ دادن ها، اینها راه نجاته، در حالی که سیره نبوی ثابت میکند موتور محرکه پیغمبر در اسلام آوردن آدم ها خلق حسن بود. آن چیزی که در مقام اول آدم ها از پیغمبر میدیدن این حرفا نبود، که خلق پیغمبر بود و شیفته میشدن نسبت به نبی اکرم. امیرالمومنین گزارش دارد، میگه من در عمرم خاطر ندارم لبخند، ببینید این رو بسنجین با همه آدمهای دور و برمون و خودمون، امیرالمومنین میفرمایند من در خاطر ندارم که لبخند از لب پیغمبر زدوده شده باشد الا این که هینی که پیغمبر لبخند نمیزد، یعنی موقع غضب بود. یعنی دیفالت پیش زمینه تو سکوت، حرف زدن، گفتگو، عبادت، رفت و آمد پیغمبر متبسم بود، میخندید. امروز یه جمع دیگری این نکته رو عرض کردم، به گزارش های تاریخی مراجعه میکنید، مغازی واقعی رو میبینید، سیره ابن شام رو میبینید، مدل لبخند پیغمبر و خنده پیغمبر در گزارش ها ذکر شده. پیغمبر چه شکلی میخندید؟ دستشون رو مقابل دهان میگرفتن، یه وقت دندانها معلوم میشد، یه وقت صدای خنده پیغمبر بلند میشد. اینو شما مقایسه کنید با بعضی از جمعه های متدینانه که وقتی تو جمع نشستی یکی میخنده همه برمیگردن نگاش میکنن، اه قندید. یکی بخنده مثلا یه عکس یادگاری بهت باش بگیری بگی بالاخره خندید طرف. یه وقت بریم خونه در بزنیم با لبخند بریم تو خونه صدای خندمون بلند شه، خانوممون میگه چی شده؟ این چی شده خانوم امضای جهنمه ها، میدونید که یعنی تو در طول عمرت نمیخندی، حالا میخندی یه دردی پیش اومده، یه چیزی شده، یه اتفاقی افتاده، پولی بهت دادن، یه جایزه، یه جای وامی بهت دادن، یه چیزی شده، نمی تو که کلا نمیخندی که. و هر چقدر متدین تر میشیم گمانمون اینه که باید عبوستر بشیم. ما سالهای اول طلبگیمون یه همبحث داشتیم، این زده بود توی کار اخلاق. 2 سال آقا نفس من بریده شد. صبح من اینو به چش دیده بودم، ریک میذاشت تو دهنش، بخو نمیتونست حرف بزنه. بعد ما میومدیم به قید قرآن میخواستیم کتاب باز کنیم ببینیم عدد صفحه که میومد، میگفتیم هر کی عدد پایین تری آمد اون مثلا بحث رو ارائه کن. این سلام به من به قدر کفایت، سلام علیکم هم نمیگفت که خدای نکرده از مسیر اخلاقی بیرون نره. بعد کتابو باز میکرد عددو نمیخوند، برمیگردون به من نشون میداد. و من در سمت جو و سحر و عزلت و ذکر به دوام، من الان تو سمتم دیگه راهی نده، نمیتونم حرف بزنم. عبوس اینو با کیلو کیلو عسل نمیشد. خب آقا این چه سیره ایه؟ بعضی از ما متدینین اگر با خلیفه دوم مسابقه بدیم او بیشتر از ما میخندید. واقعا میگم آخه چه کاریه؟ خلق حسن پیغمبر اول آدم ها را جذب میکرد. من از حجره ابن، من از جناب عدی ابن حاتم تایی گزارش خدمتون عرض کنم، مدل اسلام آوردن آدم ها را ببینید. عدی ابن حاتم تایی پسر حاتمه، حاتم هممون میشناسیم، حاتم بخشش های کلان. شنیدید الان یکی خوب میبخشه میگن حاتم بخشی کرده. حاتم بزرگ عرب، رئیس قبیله تی، تاییه دیگه، اهل بخشش های کلان، سفره‌دار بزرگ عرب، وفات کرده، پیغمبر مبعوث شده، پسری دارد به نام جناب عدی. عدی بعدن شد از اصحاب خلص امیر المومنین. 3 پسرش رو در رکاب امیر المومنین در صفین شهید کرد، خودش در رکاب امیر جانباز شد. یه وقت معاویه تمسخرش کرد، گفت 3 پسرت شهید شد، یه پاتم از دست دادی، به چی رسیدی؟ گفت ای کاش همه وجودم رو برای علی هزینه می کردم، کم خرج کردم. این عدیه، عدی ابن حاتم. زمانی که عموم فرماندهین به امیر پشت کردن و امیر در اردوگاهش در نخیله عصبانی شد و ناراحت شد از وضع عدم همکاری مردم، دوید دامن امیر رو گرفت، گفت خودم و همه قبیله تی فدای تو، خب امر کنه. این عدیه، یعنی ببین یه اسلام قرص و محکم آورده، این نبوده اسلام بیاره بعدم بره دنبال کارش. مسلمان تو این تراز. جناب عدی ابن حاتم مسیحی بود، نصرانی بود، رئیس قبیله تی بود، پیغمبر با او گفتگو کرد، مسلمان شو، نپذیرفت. جنگی بین مسلمین و قبیله تی در گرفت، مغلوبه شد جنگ، مسلمین پیروز شدن، ایشون فرار کرد، خواهرش اسیر شد، دختر حاتم. یه مرتبه ای در مدینه دختر حاتم به امیر گلایه کرد، گفت من دختر حاتم تاییم، خوب نیست در بند اسارتم. امیر المومنین فرمودن من فردا که از این گذر با نبی اکرم عبور میکنم، من رو صدا کن، با من وارد گفتگو شو، این جملات رو به زبون بیار. آقای سناریوی آماده کرد، آمدن از کنار این دختر رد بشن، او امیر رو صدا کرد، با امیر گفتگو کرد، خیلی بلیغ حرف زد. پیغمبر فهمید که این شریف زاده است، رو کرد به امیر المومنین، آقا فرمودن این دختر کیه اینقدر فصیح حرف میزنه؟ ای بادیه نشین نیست. امیر المومنین که فرصت رو به دست آورده بودن فرمودن دختر حاتم. آقا فرمودن دختر حاتم تایی آر است که در بند باشه، آزادش کنه. حاتم شریف بزرگ زاده است، چیکار کنیم؟ شب عیدم گاهی اوقات دل آدم میره به سمت بعضی روزها، بزرگزاده است، آزادش کن. رفت و این آزاد شد، خبر به برادرش عدی رسید. عدی گفت این آدم ها با بقیه فرق دارن، من یه عمری بین عرب زندگی کردم، عرب شعور این حرفا رو نداره، فرهنگش انقدر مترقی نیست، بزرگزاده و شریفزاده نمیفهمه چی شده که این آدم حاتم بودن را میفهمد. این خودش کلاسیه، برم ببینمش. خبر دادن عدی رئیس قبیله تی می آید پیغمبر را ببیند. یک ساعت با پیغمبر هم نشین بوده، یه ساعت. تو این یه ساعت هم پیغمبر نه استدلال میاره نه آیه قرآن قرائت میکنه. وارد شد به مسجد پیغمبر، با نبی اکرم همراه شد، رفتن تا منزل، رسیدن بیت پیغمبر، آقا بر فرش ننشست، بر خاک نشست، عدی رو بر فرش نشوند، آمد گفتگو رو پیغمبر آغاز بکنه با عدی. اینطور گفت عدی، گفت آقا ببخشید مسلمان شدن آدابش چطوره؟ میخوام مسلمان شم. پیغمبر فرمودن من که هنوز حرفی نزدم، نه استدلالی نه آیه‌ای، بذار بشینیم یه دقیقه با هم حرف بزنیم. به تعبیر طلبگی من استدلال هام رو بگم، من یخت از واجب الوجود بگم، یه ذره فلسفه بهت بگم. بابا ما این اعتقادات رو خونده به درد همین روزا بخور، بذار من بهت بگم، بذار من علل شکست امپریالیسم جهانی رو برای تو توضیح بدم، بفهمی دنیا چه خبره، بعد مسلمان شی. گفت آقا من تصمیمم گرفتم، آقا ما کاری با هم نکردیم، من مسجد اومدیم تا خونه. گفت سه برخورد از شما دیدم، یقین کردم پیغمبرید. یک، وارد مسجد شدم، حلقه اصحاب نشسته بودن، شما بین اصحاب. هرچی نگاه کردم بدون این که از کسی بپرسم پیغمبر کیه، از مدل نشستنتون، خدم و حشمتون، مدل حرف زدنتون، لباستون، عتاب و خطاب کردنتون، مدیریت جلسه، تشخیص بدم کی پیغمبره و بزرگه، نتونستم. شما در اوج تواضع بین صحابه نشسته بودید، نمیشد تشخیص داد، عین بقیه بودید، فرقی نداشتید با بقیه. و من پرسیدم پیغمبر که یه رفتار کم پیش میاد. حالا شما این رفتار رو بذارید در کنار آدم آرش میاد بگه، میگه اگر میخوایی مؤمن باشی چنین راه برو، چنان راه برو، چنین حرف بزن، اینجا بنشین، چنین بگو، یعنی یه کاری بکن. تو اگر که یه مسیحی هم اومد وارد جمع شد بگه یه دردیش، این با بقیه فرق داره، تولید فرق کنید. این الان به صورت آکادمیک به ماها یاد میدن دا تو فضای مؤمنانه، بگه نه تولیدم یه جوری بشین، یه مدلی راه برو. شروع میخوای بکنی به صحبت، اگه همه میگن بسم الله الرحمن الرحیم اینجوری، شما بگو بسم الله الرحمن الرحیم، الا لعنة الله على القوم الظالمين. من بالاخره باید بفهمن تو درس خوندی و 15 سال رفتی بالاخره درس خوندی، حوزه چرخیدی، نمیشه که مثل بقیه نباید حرف بزنی، فرقی باید داشته باشه. عدی میگه من فرق ندیدم، مگر بگیم که پیغمبر خطا کردن الاعوذ بالله. دوم میگه در مسیر میامدیم به سمت منزل شما، یه پیرزنی آمد مقابل شما وایساد، شما رسول اکرم به کسرای ایران نامه می نویسید، به قیصر روم نامه می نویسید، نجاشی حبشه شیفته شماست هدیه می فرسته، بازان فرمانده ایرانی یمن شیفته شماست به شما هدیه می فرسته، پیغمبر آخرین خدا. یه پیرزنی وسط خیابون جلوی شما رو گرفت سوال بپرسه، اینقدر با حوصله جواب دادید. بعد خود عدی میگه، میگه آقا اصلا سوالش سوال نبود، بعد علامت سوال میذاشی آخرش بفهمید، معلوم نبود چی داره میگه، داره درد و دل میکنه، عراجیف میگه، دریوری میگه، خسته شده، بچه‌هاش نمیان بهش سر بزنن، یه آجاقا تو خیابون پیدا کرده داره خودشو خالی میکنه، ما که نفهمیدیم این پیرزن چی میگه، ولی شما وایسادید عین کسرای ایران با او برخورد کردید، کلمه به کلمه با حوصله. بعد این پیرزنه گوشش سنگین بود، به شما عتاب کرد، گفت سوال میپرسم درست جواب بده. آقا دوباره شروع کردین همه رو به توضیح دادن، نه کلمه ای کسر کردید، نه بی‌حوصلگی کردید، نه این پا اون پا کردید بهش بفهمونید من عجله دارم، نه ترش روی کردید، نه صورت برگردوندین. دوباره پیرزن عتاب کرد، سوال میپرسم درست جواب بده. بار سوم آقا من دیگه لجم گرفته بود، میخواستم خفش کنم، بگم من رئیس قبیله تی بلند شدم پسر آقاتم اومدم 10 دقیقه با این آقا حرف بزنم، ول کن آقا این سوالای چرت و پرت چیه میپرسی؟ دوباره شما شروع کردین کلمه ای کسر نکردین. آمدم منزل، بر فرش بود، شما فرش نشین نشدین، خاک نشین شدین، من رو به فرش نشوندین. عبای خودتون رو تا کردید زیر من گذاشتین جای من نرمتر شه. آقا استدلال نمیخواد، هر چی تو میگی حق، حرف حرف توه. منهای این که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب معصوم بود، منهای این شدت محبت امیرالمومنین و اصحاب به پیغمبر بخشش در این خلق حسن بود. قضای آوردن محضر امیرالمومنین قضا جدید بود، حضرت حالا ندیده بود، از جای آورده بودن. آقا مزه کردن، خوششان آمد. به محض این که از این قضا چند لقمه خوردند و لذت بردن، از هم خوششون اومد، گریه کردن، فرمودن کاش حبیبم زنده بود، او همین طعم را می چشید. این دلدادگی بعد از اصحاب رو سالها بعد از وفات پیغمبر، این صرفاً با استدلال در نمیاده. استدلالی نیست آقا بعضی از بخش های دین. سبزوار مهمان بودم، یه اسیر، یه آزاده، یه جانباز این رو برا من یه شب تعریف کرد، خیلی لذت بردم. هر جا هست خدا نگرش داره. آقای ارغند، خودشم ذاکر اهل بیت علیهم السلام بود، به من گفت آقا یکی از هم‌لباس‌های شما خیلی آدم معروفی، اسم نمیبرم. گفت یه 2-3 سالی سبزوار مهمان ما بود، آدم از این ژست‌های دانشگاهی، اسلوب‌های خیلی شسته رفته و ترتمیز و واژه‌های سخت. گفت ایشون میومد و 50 دقیقه بحث‌های خیلی استدلالی و منطقی می‌کرد و شبهه آکل و مأکول جواب می‌داد و درباره واجب الوجود میگفت و همه جمعیت میخکوب میشدن، چون دقیقا نمیفهمیدن چی میگه. میدونی یکی از راههای این که مخاطبت پا منبر نگه داری اینه یه چیزی بگی نه خودت بفهمی نه اون، شگفت زده میشه دیگه. میگین چی میگه؟ مثل فیلم کره‌ای میمونه یا مثلا فیلم خارجی میمونه، میگین به یه زبون دیگه بامزه است، لحنش عجیب قشنگه. گفت اینجوری منبر میرفت و بعد آخر منبرم دهه اول روزه نمیخوند، دعا میکرد، جلسه رو میداد دست من، منم ذاکر جلسه. گفت یه شب، 2 شب، 3 شب، 4-5 شب تعامل کردم، یه 2-3 مرتبه هم بهش تذکر ریز و جزئی دادم، آقا اگر زحمتی نیست یه روزه بخونید میدین تحویل ما، خیلی سخته اینجوری دعا میکنید، قبلش هم همش از این واژه های غربی مربی گفتین، مردم گریهشون نمیاد، تا 10 دقیقه اول روزه زن جای دیگه است. گفت اعتنا نکرد و یه مرتبه باش تون شدم، گفتم آقا روزه بخون، ما دعوتت کردیم منبر، در اول منبر بری روزه سید الشهدا بخونیم، مجلس ختم مادرمون نیستش که، مجلس ختم ابی عبدالله، روزه بخون. گفت خیلی بهش برخورد، گفت فکر کردی مردم با این روزه موزه ها مسلمون میشن؟ مردم با عاطفه و احساس و خلق و اینا مسلمون؟ استدلال که آدم ها رو مسلمون نگه میداره. میگه بهش گفتم ببخشید من یه نکته میگم، از من یادگاری نگه دارید، من 9 سال اسیر بودم، آدم های شبیه شما که با استدلال و منطق و شهید مطهری و اینا مسلمون شده بودن، با اولین چک هممون رو لو میدادن، تا خود حضرت امام خمینی رو لو میدادن. گفت ماهایی که بچهای روزه بودیم و با یه حاج آقای رفیق شده بودیم، خلق گرفتارمون کرده بود و شیفته بودیم و اهل اشک و بکا بودیم، میزدنمون، میگفتیم فدای چشمای حضرت عباس. گفت به خدا استدلالی هم نداشتیم آقا، هر چی فکر میکردیم چرا ما داریم کتک میخوریم حرف نمیزنیم، هیچ استدلال قانع کننده ای نداشتیم، قلبمون تسخیر شده بود. پیغمبر قلبها رو تسخیر میکرد پیش از استدلال، آدم ها محصورش می شدن. این که به پیغمبر می گفتن ساحر، بخشش این بود، خیلی با آدم ها قشنگ برخورد می کن. اینو کار کنیم رو خودمون. من خیلی نمیخوام بحث طولانی عرض کنم، البته بهم سپردن یه جای تحویل بده، چاره ای ندارم، نه زودتر میتونم تحویل بدم نه دیرتر، تایم دادن به علیه زاویت، بریم با هم، از منم نبینید، میدونم اینا الان اومدید میخواین کف بزنید، ما مقدمه شیم، یعنی اون دسر اولی هستیم که قرار شام و زهر مارتون بکنیم، از این جهت به ما نگاه کنید دیگه، چاره ای هم نیست دیگه، یعنی فعلا واقعا ما هم اومدیم دست بزنیم، می اومدیم تو، گفتن حالا که تا اینجا اومدی یه چیزی هم بگو. از این جهت رفته بودم ختم یکی از مدیران ارشد یه جایی، تو خط نشسته بودم، بعد یهو یکی زد پشتشونم، گفت آقا میگن حاج آقا تا اینجا اومدن یه صحبتی هم بکنن. گفتم مگه حالا بخواید دارم میرم، با آقا بگید رفت، حالا دیگه ما از این جهت داریم حرف بزنیم، ما رو تحملمون کن. فقط من یه نکته ای رو تذکر بدم، آقا خیلی وقتا ابلیس یه بهونه هایی برای خلق حسن میاره، چون من خودم با ابلیس حشر و نشر بسیاری دارم، هم نشینیم ساعت های متمادی و مکرر تونسته بر من فائق بشه، سیستمش بلدم، یعنی دستمه، هیچ چیز پیچیده‌ای نداره. ابلیس وقتی درباره خلق حسن حرف میزنی دو تا بهونه میاره، چون الحمدلله رب العالمین نصف بچه های محل میدونید که تو مسجد از دین متنفر شدن، نصف بقیه هم هیئت زحمتشو میکشه میپرونن بچه ها رو، یعنی ما خیلی آدم های متخلقی هستیم هممون، میگم خودم رو عرض میکنم هممون متخلقیم، فلزا ابلیس اینجا دو تا بهونه میاره. من اینا رو بگم و بحثو تمام کنم. یک، میگه ببین این حرفایی که شما میزنی حرفای درستیه، ولی بعضیا ذاتن بد اخلاق به دنیا میایم. آدم ها دو دستن، بحثای روانشناسی میکنن، میگن یه عده جبلیشون، یعنی ذاتن این آدم ها خوشخلقن، یه عده آدم های جدی از شکم مادر به دنیا میان، عکسای بچگیشون هم میبینه اینا تو اخمن، تو مدرسه 30 نفر عکس گرفتن همه دارن میخندن روز جشن الف ماهی اخمه، مادره میگه تو اصلا ما با بازی هم میکردیم تو اخم بودی. آن اینجوریم دیگه، ما این شکلیم، مشکلاتی تو زندگی تحمل کردیم، سختی هایی دیدیم، ما این مدلی شدیم، جبلیمون آدم جدیه، ما منظوری نداریم از اخم کردن و خوش اخلاقی تو قاموس ما در نمیاد، جور نیست با ما. این حرفایی که درباره خوش اخلاقی میزنند و مذمت بد اخلاقی، این مال همون آدمایی که ذاتن خوش اخلاق به دنیا میان، که مال ما نیست که. یه کسی همین سوال از امام صادق پرسیده، مرحوم کلینی در کتاب کافی گزارش میکنن، کتاب ایمان و کفر، میگه رفت خدمت امام صادق عرض کرد که آقا جان این روایاتی که میگن هر کی خوش اخلاق باشه بهشت میره، بد اخلاق باشه جهنم میره، اینا فی الواقع مال آدمایی که ذاتن زمینه‌شو دارن. من بدبخت که از شکم مادرم بد خلق به دنیا اومدم که منظور این روایات نیستم، که اگه من باشم که ظلمه به منه، مثلا بلد نیستم بخندم، نمیتونم یه جوک بخوام بگم مایه گریه اطرافیانه، کسی نمیخنده، چیکار کنم؟ به من ربطی نداره که. و در اوج ناباوری امام فرمودن اتفاقا همه این روایت فقط برای تو است. او کسی که ذاتن خوش اخلاق به دنیا میاد که برای خوش اخلاقی بهش جایزه نمیدن که، او که خب همین طوریه دیگه کلا. اون این که تلاش کند تا خلق حسن پیدا کند بهش جایزه میدن و نکند جهنم میره، اتفاقا همین روایت مال اوناست. دیدید بعضی از آدما یه جلسه رسمی میخواد بره حقشو بگیره، باید محکم برخورد کنه، شب قبل کوچش میکنن، 10 نفر دورش جمع میشن میگن نری بخندی یا صف بگیری یا هر چی گفتن یختی اخم بکن، جملتو محکم بگو، با طمأنینه بگو، آخرام میره تو جلسه از در که میرسه اینجوری لبخند میزنه و شل میشه و میاد بیرون. خب این اصلا بلد نیست بدبخت جدی باشه، این که به خاطر خوشخلقی بهش نمیبرنش، این عرضه نداره، منو که برای تواضع بهش نمیبرن که، من اصلا بلد نیستم تواضع نکنم چون شخصیتم اینجوریه. اونی که تلاش میکنه ویژگی رو ایجاد کنه بهش تو جهنم براش معنی داره. این که اولا گولمون نزنه ابلیس، دورمون نزنه. نکته دوم، گاهی اوقات من از بعضی از عزیزان شنیدم میگن آقا هر جا اینه میشه خوش اخلاق بود، یه وقت شما یه جایگاهی داری، به واسطه جایگاهت باید جدی برخورد کنی، مدیریم، مدیر کلیم، در جنگ فرماندم، من که نمیتونم که بخندیم، آدم ها پر رو میشن، کسی دیگه از همون حساب نمیبره، یه جایی باید عتاب و خطاب بکنیم، یه جایی باید جدیت و اینا به خرج بدیم و اقتضاء زندگیمونه. من یه مثال نغز بزنم دعا کنم بحثم رو تمام کنم. در بستر بیماری بود خلیفه دوم عمر ابن خطاب، اللهم صل علی محمد و آل محمد. چون صوت ضبط میشه من مجبور به صلوات بودم، شما از این جلسه میرید ولی این صوت با اسم من میمونه، لذا من مجبور بودم از شما تبعیت نکنم، البته که به عمد میبرم اسمو، چون رفقا با رنگ دارن به ما بعضی از مفاهیم رو منتقل میکنن. آره، ما مجبوریم که بالاخره یه گذری داشته باشه. خلیفه دوم عمر ابن خطاب در بستر بیماری بود، ما دیگه یه بار گفتیم دیگه، در بستر بیماری بود، ابن اعصم کوفی گزارش میکنه در کتاب فتوح، گزارش رو گوش کنید، میگه ابن عباس با او وارد گفتگو شد، گفت خلیفه 6 نفر رو تعیین کردی شور کنند. منبعی که میگم مال قرن 4، گفت 6 نفر رو تعیین کردی شور کنند، از خودشون خلیفه انتصاب کنند، اگر بنا بود خودت کسی رو برگزینی کی رو انتخاب میکردی؟ گفت بی تردید مصلحت جامعه به خلافت ابوالحسن علی ابن ابی طالب بود، مگر این که او دو ایراد دارد. دشمن میخواد ایراد امیر رو بگه، ببینیم چی میگه. اولیشو میگم، دومیشو رها میکنم، ربطی به بحثمون نداره. گفت علی ابن ابی طالب بسیار شوخ طبع است و خوشخنده و صمیمی و این هیبت سیاست مدار و فرمانده جنگ نیست، به صلاح نیست، خیلی میخنده. فکر نمی کنم مشغله کسی و جایگاه کسی از امیر المؤمنین بالاتر باشد. سعد ابن سوهان هم تأیید میکنه، این صحابه امیر رو هم امشب مهمان کنیم در جلسمون. امیر بهش گفت تو بهترین منبری کوفه ای، یعنی بریم پای بحث بهترین منبری کوفه. سعد ابن سوهان عبدی هم گفت، گفت علی ابن ابی طالب با ما صمیمی بود، شوخی می کرد و می خندید، کسی در کنار او احساس بدی نداشت، اما چنان هیبت مؤمنانه مهیبی داشت که مثل غلامی بودیم که شمشیر مولا روی گردنمونه. مؤمن اگر عرضه داره می خندد و دیگران را به تواضع وادار می کند. اخم کردن و گرگم بلده، کاری نداره که حسمون باشه. خدای منان رو شاکریم، مجلس نشین نبی اکرم بودیم، مجلس نشین امام صادق علیه السلام بودیم، همه این حرفا رو زدیم. دلم نمیاد یه جمله فضل امام صادق هم بگیم بعد دعا کنیم، ولادت اماممون ازش گذر نکنیم. به زرارت ابن اعیون پرسیدن ابن اعیون چرا به ما میگن شیعه جعفری، علت چیه؟ خیلی قشنگ توصیف کرد، گفت ببین عزیزم، پیغمبر خدا که از دنیا رفت بعضی از آدمها دغلکاری کردن، سیره و سنت پیغمبر رو جعل کردن، گم شد سنت پیغمبر، ما مردد شدیم. شیعیان گفتن بین اصحاب پیغمبر هر آنچه علی بگوید، ما با بقیه کاری نداریم، ما پیغمبر رو از نگاه علی میپذیریم. بعد از این که امیر به شهادت رسید باز سیره امیر هم گم شد در خفقان اموی، در فشار دولتی یادمون رفت علی پیغمبر رو چطور توصیف کرده. بین اولاد علی گفتیم بهتر از جعفر ابن محمد نیست، هر آنچه جعفر بگوید، فلذا ما شیعه جعفریم تا علی را بشناسیم، شیعه علییم تا به سنت پیغمبر عمل کنیم. خدا رو به حق امام صادق قسم میدیم، حشر و نشر ما رو دنیا و آخرت با نبی اکرم و جعفر ابن محمد قرار بدهد. خدا رو به پیغمبر قسم میدیم اخلاق ما محمدی قرار بدهد، ما رو از خادمین شریعت نبوی و حارسین مذهب جعفری قرار بدهد. لحظه و آنی محبت غیر از علی ابن ابی طالب و اولادش در قلب ما نیندازد، آن به آن بر بغض ما نسبت به دشمنان اهل بیت بیفزاید. خدای منان ما را مدد برساند، به واسطه مجاهدت ما فرج مولامون صاحب الزمان برساند. امید داریم که به واسطه جلسه نشینی پیغمبر لحظه مرگ ظاهر چهره نورانی آقامون باشیم، شفاعتشون و همسایگیشون در بهشت برین نصیبمون بگردد، عز و بهره از این جلسه به ارواح شهدامون عاهد و باصل بگردد. خادمین مذهب جعفری خاصه رهبری معظم در کنف حمایت امام صادق محفوظ باشند. بر محمد و آل محمد سلام.